دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در 25مین روز از فروردین 1402 در جمعه یک روز تعطیل در کنار شما هستیم، روزی که در ایران گره خورده با راهپیمایی روز حکومتی که از اون به عنوان روز قدس نام برده میشه و صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره داشتند. اما این روز حاصل خبرهای دیگری رو هم در پی داره که اگر با مجله نیمروزی همراه بمونید قطعا شنوندش خواهید بود. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. و پیش از هر چیز آغاز کننده مجله نیمروزیمون خبرهایی است که مهران کریمی تا لحظاتی دیگه براتون بازگو میکنه. مهران.
ممنونم محمد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون روایات زد و نقیزی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌های مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک به 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده است. دادستان کل ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی افشا کننده اسناد محرمانه نظامی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط ماموران پلیس فدرال FBI بازداشت شده است. به گفته مریک گارلند دادستان کل آمریکا، جک تیکشیرا عضو بخش اطلاعاتی گارد ملی هوایی آمریکا در ارتباط با تحقیقات در خصوص نگهداری و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده توسط ماموران FBI دستگیر شده است. رسانه‌های آمریکا می‌گویند جک تیکشیرا در بخش سایبری آیتی گارد ملی هوایی کار میکرده است، اما مشخص نیست او چگونه به این اسناد دست یافته است. اسناد یاد شده شامل بیش از 50 مورد مدرک اطلاعاتی با عناوین محرمانه و بسیار محرمانه هستند. عمده این مدارک در مورد جنگ اوکراین و روسیه و نقش متحدان آمریکا در این جنگ است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه اعلام کرد دلایل تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب که سال 2011 و پس از سرکوب خشن مردم این کشور به دست نیروهای دولت بشار اسد انجام شد همچنان پابرجاست. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر قطر نوشته است دولت این کشور تا زمان دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه موضع فعلی خود را در قبال عادی سازی روابط دیپلماتیک با این کشور حفظ می کند. بر اساس گزارش های منتشر شده عربستان سعودی قصد دارد تا بشار اسد را به نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب که قرار است ماه آینده میلادی در ریاض برگزار شود دعوت کند. رسانه‌های داخلی ایران از درگذشت عماد افروق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خبر دادند. بنابر گزارش‌ها عماد افروق 67 ساله جامعه شناس در یک سال گذشته درگیر بیماری سرطان بوده است. این نماینده پیشین مجلس از نظریه پردازان جریان اصولگرا و از مخالفان انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا بود. عماد افروق دی ماه 1390 با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبر نتواند پاسخ مناسب بدهد خود به خود معذور است. مجید ناصری نماینده شادگان از واگذاری طالاب بین المللی شادگان به بخش خصوصی خبر داد. او در کانال تلگرامی خود با اشاره به برنامه ایجاد اقامتگاه، رستوران، پارک و همچنین توسعه اسکله، واگذاری این مکان به بخش خصوصی را فرصتی برای توسعه و ایجاد امکانات گسترده تر خواند.
تازه ترین خبرها بود که مهران کریمی با شما در میون گذاشت و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی مسمومیت گسترده مشکوک دختران دانش آموز را بدحالی می داند. نگاهی به این موضوع همراه با اردشیر طیبی. حجاب اجباری مورد نظر حکومت، بایدها و نبایدهای پیش روی جمهوری اسلامی، نگاه سعید پیوندی جامعه شناس. در ادامه این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد به درز اسناد محرمانه پنتاگون در گزارشی از حسن جعفری. نشست جده را ورق خواهیم زد، جایی که قرار است با بازگشت سوریه به جمع کشورهای عرب صحبت شود، همراه با ایلیا جزائری. و ورزش را هم مرور خواهیم کرد. ابراهیم رئیسی بار دیگر درباره حضور زنان در ورزشگاه ها صحبت کرده است که این موضوع را از امیر خسروجردی جویا خواهیم شد. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. و این رو هم در همین ابتدای مجله بگم که شما میتونید این مجله زنده رو از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم در همین لحظه شنوندش باشید و اگر نظری دارید و موضوعی هست که دوست دارید در موردش صحبت کنید، با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق @فرداگرام تماس بگیرید. ضمن این که در همین ابتدای راه بذارید شماره واتساپ رادیو فردا رو هم با شما در میون بگذارم، 0042 0725 97 40، که میتونید از واتساپ رادیو فردا هم برای ارتباط با ما استفاده کنید. اما بپردازیم به موضوع مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر. بهرام عین‌اللهی آخرین صحبت‌ها رو در این باره مطرح کرده و پس از گذشت نزدیک به 5 ماه که از آغاز این مسمومیت‌ها می‌گذره، آقای عین‌اللهی در صحبت‌های خودش گفته که جمع‌بندی‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که ایشون و این وزارت خونه رو در دست داره نشون میده که در بیش از 90% بدحالی دانش آموزان هیچ نوع مسمومیتی دیده نمیشه و هیچ نوع سمی وجود نداره. بپردازیم به باقی ماجرا همراه با اردشیر طیبی.
پنج ماه پس از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و با وجود ادامه آن پس از تعطیلات نوروز، وزیر بهداشت ایران از آن با عنوان بدحالی در دانش آموزان نام برد و مدعی شد که شواهد محکمی برای مسمومیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام عین‌اللهی شامگاه پنجشنبه 24 فروردین اعلام کرد که وزارت بهداشت بر اساس بررسی وضعیت دانش آموزان توسط کمیته علمی که به ادعای او متشکل از بهترین اساتید کشور است، تصمیم گرفت که از مسمومیت مشکوک دانش آموزان به عنوان بدحالی دانش آموزان نام ببرد، زیرا به گفته او شواهد محکمی برای مسمومیت وجود نداشت.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتش کنه.
آقای عین‌اللهی همچنین گفت که جمع‌بندی ها نشان می‌دهد که در بیش از 90% بدحالی دانش آموزان هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر شاهد استرس بودیم و درصد کمی نیز مربوط به شیطنت‌هایی بوده که باعث بدحالی دانش آموزان شده است. ادعای وزیر بهداشت درباره عدم وجود سم در حالی است که روز 15 اسفند معاون او به صراحت گفته بود که بخشی از دانش آموزان پس از مواجهه با یک ماده محرک تحریک کننده که عمدتاً استنشاقی است راهی اورژانس شدند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در همان زمان از مسمومیت دست کم 13 هزار دانش آموز دختر در پی مسمومیت‌های مشکوک خبر داده بود. بروز مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور از اوایل آذر 1401 آغاز شد و در ماه‌های بهمن و اسفند امنیت روانی جامعه را به شدت مختل کرد و به هراس عمومی در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان و خانواده‌های آنها دامن زد. دور تازه این مسمومیت‌ها در پی بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروز در شماری از مدارس مناطق مختلف کشور آغاز شده است.
استان شهید عظیم‌نصر انصاری 22 فروردین شاهنشاه. بچه‌های مردم ببین به چه روز انداختن.
مسمومیت مشکوک و گسترده دانش آموزان به ویژه دختران در ایران در ماه‌های گذشته با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز همراه شده است. در یکی از آخرین واکنش‌ها 10 هنرمند، حقوقدان و فعال مدنی در بیانیه‌ای با نظاممند خواندن حملات شیمیایی به مدارس تأکید کردند که افشای آمران و مأمورین این جنایت دهشتناک وظیفه آنی و فوری ماست. امضا کنندگان این بیانیه این حملات را نوعی تهدید و انتقام گیری از دخترانی دانستند که در اعتراضات اخیر تمرکز خود را بر پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان قرار دادند. گیتی پورفاضل، کتایون ریاهی، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستود مهرنگیز کار و محمد مقیمی امضا کنندگان این بیانیه هستند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما پلم شدن چندین مطب به خاطر عدم رعایت حجاب، احضار پزشکان به دادسرا و مسئله‌ای که این روزها ازش صحبت میشه تحت عنوان گشت پلم یا گشت ارشاد نامحسوس در بین افرادی که به هر حال این وضعیت رو دارن مشاهده می‌کنند، با شنبه‌ای که از راه میرسه و وعده برخورد با افرادی داده شده که حجاب اجباری مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنند. همه این موارد جمهوری اسلامی رو به چه سمتی داره میبره؟ نگاه سعید پیوندی جامعه شناس رو در ادامه بشنویم.
ما در واقع الان با یک سیاست هماهنگ فکر شده و کاملا منسجمی در مجموعه دستگاه دولتی و سپه دولتی سر و کار نداریم، یعنی حرفای بسیار متناقض و متفاوتی زده میشه و معلوم نمیشه بالاخره توی مملکت سیاست‌گذار کیست، به خصوص اینکه خیلی از اون مجازات‌ها یا برخوردهایی که ازشون صحبت میشه اساسا غیر قانونی هستن، برای اینکه در قوانین ایران اعتبایی در مورد اونا وجود نداره و حکومت داره سر خودش در واقع اینا رو اعلام میکنه. خیلی موقع حتی وزیر علوم هم مثلا قانون‌گذار میشه و یه سری قوانین اعلام میکنه. اما مسئله حکومت در مورد حجاب اینه که اون چیزی که در این پدیده وجود داره فراتر از خود حجاب برای حکومت، یعنی مسئله اقتدار حکومت و مسئله نظم اجتماعی، کنترل زنا و کنترل بدن زنه، اینا به عنوان اصلی ترین اهرم های نظارت بر جامعه و اعمال سیاست اسلامی در جامعه نگاه بهشون میشه. در نتیجه اگر در زمان جنبش زندگی آزادی به نظر میاد که شاید حکومت در این زمینه عقب نشینی بکنه، ولی حکومت خیلی زود متوجه شد که عقب نشینی در این حوزه میتونه به معنای پایان هویت اسلامی حکومت هم باشه و بخاطر همین کماکان با سماجت با چیزی که نه پایه دینی داره و نه پایه اخلاقی روش پا فشاری میکنه. من فکر می‌کنم حکومت وارد یک بازی بسیار خطرناکی شده که هیچ کس نمیتونه از الان عواقبش رو برای حکومت پیش بینی بکنه و محتاط بودن برخی از چهره های حکومتی هم به نظرم به خاطر همین موضوع هست. یعنی ما میتونیم شاهد بروز یک جنگ فرهنگی و مذهبی واقعی در ایران باشیم در ماه‌های آینده که در اون از یه طرف دین حکومتی باشه و از طرف دیگه همه مردمی که با دینداری و دین اجباری دولتی و از بالا مخالفن و بنابراین در حقیقت اصلا صحنه بازی عوض بشه و شاهد در واقع حتی شاید شورش ها و طغیان های بزرگ بخش های بزرگی از جامعه باشیم در مقابل زورگویی های حکومت. و همین خاطره که حکومت با دیدن این افق و احتمال این شورش ها هم میخواد احتمالاً زهره چشم نشون بده برای اینکه از این فراتر مردم نرن و همین که همزمان کار را تا اون حد در واقع ها نکنه که کار احتمالاً به درگیری های بسیار اساسی در سطح شهرها و کل جامعه بکشونه.
نگاهی بود به مسئله حجاب و بایدها و نبایدهایی که پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره در نگاه سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، که شنیدید. اگر در این مورد نظری دارید حتما ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی داریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
دادستان کل آمریکا اعلام کرده که مظنون اصلی افشا کننده اسناد محرمانه نظامی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط ماموران پلیس فدرال FBI بازداشت شده. در این باره گزارشی رو در ادامه داریم از حسن جعفری.
فرد مظنون به لو دادن اسناد پنتاگون بازداشت شد. این خبر را شامگاه پنجشنبه مریک گارلند دادستان کل آمریکا اعلام کرد.
Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
او گفت امروز وزارت دادگستری جک داگلاس تیشیرا را بازداشت کرد در ارتباط با تحقیق در مورد جابجایی، نگهداری و انتشار غیرمجاز اطلاعات محرمانه. دادستان کل آمریکا همچنین تایید کرد که جک تیشیرا کارمند گارد ملی نیروی هوایی ایالات متحده است.
Teixeira is an employee of the United States Air Force National Guard.
FBI هم اعلام کرد تیشیرا در منطقه نورت دایتون در ایالت ماساچوست بازداشت شد. درز احتمالی اسناد پنتاگون چند هفته است که بر سر زبان هاست و در سه روز گذشته چند رسانه آمریکایی به ویژه روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در گزارش‌های تحقیقی موفق شدند به سرنخ‌ها و جزئیات این ماجرا دستیابند. پس از بازداشت فرد مظنون، پت رایدر سخنگوی پنتاگون گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این یک عمل جنایی و نقض عمدی پروتکل‌های اطلاعاتی بوده است.
All indications are again this is a criminal act, a willful violation of those.
در روزهای گذشته چند مقام آمریکایی از جمله ژنرال لوید استین وزیر دفاع تاکید کرده بودند موضوع را بسیار جدی می‌گیرند و عامل این نشر اطلاعاتی را پیدا خواهند کرد.
We take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
اما ماجرای این نشر اطلاعاتی چیست؟ به طور خلاصه حدود دو هفته پیش چند صفحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌کرد اسناد طبقه بندی شده پنتاگون هستند. این تصاویر بحث‌های بسیار گسترده‌ای را برانگیخت. با این حال این اسناد از خیلی قبل‌تر، یعنی از 3 ماه پیش، در یک شبکه اجتماعی محبوب گیمرها به نام شبکه دیسکورد به اشتراک گذاشته شده بود. گفته می‌شود تعداد اسناد منتشر شده حدود 100 صفحه بوده. اما به دلیل اینکه بسیاری از صفحات بعداً حذف شدند، تعداد دقیق آنها اکنون روشن نیست. این صفحات به موضوعات مختلفی از جمله اوکراین، روسیه، سازمان ملل و ایران می‌پرداخت. پنتاگون هنوز صحت و اعتبار این اسناد را تایید نکرده و مقامات آمریکا می‌گویند تحقیقات همچنان ادامه دارد. چند مورد از ادعاهایی که در این صفحات آمده از این قرار است. ادعا شده آمریکا مکالمات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را شنود کرده و نرمخویی او درباره روسیه را تضعیف کننده تلاش‌های جهانی برای پاسخگو کردن مسکو می‌داند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این سند گفت:
The Secretary General is not soft on any one country or another.
دبیر کل با این یا آن کشور نرمخو نیست. در مورد منازعه در اوکراین هم بسیار صریح صحبت کرده. حرف او در مسکو همان حرف او در کیف یا نیویورک است.
He says the same thing when he's in Moscow, when he's in Kiev, when he's in New York.
نام ایران هم در این اسناد آمده و از جمله در یکی از آنها به شنود مکالمه اشاره شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر چگونگی پوشش دادن سفر رافائل گروسی به تهران هستند. اکثر اسناد به موضوع تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌پردازد. با این حال چند مورد نیز به مصر، کره جنوبی و امارات متحده عربی اشاره می‌کند. مصر موضوع یکی از سندها درباره مذاکره با روسیه برای ارسال موشکبان کشور را تکذیب کرد و امارات هم بخش دیگری از اسناد را نادرست خواند. حزب مخالف دولت در کره جنوبی هم در واکنش به اسنادی که مدعی شده آمریکا از رهبران این کشور جاسوسی می‌کرده گفت از این موضوع بسیار متاسفیم و قویاً خواستار تحقیقات کامل هستیم. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در چند روز گذشته مقامات آمریکا با مقام‌های سطح بالای کشورهای متحد و شریک ایالات متحده در تماس بودند.
relevant allies and partners over the last couple of days at very high levels.
فرد مظنونی که روز پنجشنبه بازداشت شد 21 سال دارد و ظاهرا اسناد خود را در یک گروه چت خصوصی در شبکه دیسکورد همرسان کرد.
حسن جعفری گزارش میداد. اما بریم به جده، جایی که 9 کشور عربی دیدار میکنن تا برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تصمیم گیری کنن. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره که خبرهای مربوط به خاورمیانه رو دنبال میکنه و پوشش میده. ایلیا، ما شاهد یک تغییر و تحولات معناداری هستیم و پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هم به توافق رسیدند، الان صحبت از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هست و میدونیم که عربستان و سوریه هم تلاش‌هایی رو آغاز کردند برای اینکه اون روابط تیره گذشته رو به نوعی ازش عبور کنن.
محمد، نشست جده البته موضوعش این نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در نشست جده بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هست، تلاشی هست که عربستان سعودی داره رهبری میکنه برای بازگردان سوریه به اتحادیه عرب. خب از حدود بهمن ماه گذشته بود که اعلام شد عربستان سعودی و سوریه برای اثرگیری روابط به توافق رسیدن و اخیرا هم فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه به عربستان سعودی رفته. پیش از اون، یعنی حدود 3 سال پیش، امارات متحده عربی روابط خودش رو با سوریه اثر گرفت که اخیرا هم بشار اسد به امارات رفته بود. این موضوعاتی هست که مطرح هست در این نشست و بعضی از کشورها بنا به تعبیر خودشون میخوان سوریه رو به محیط عربی برگردن که تلاش هایی هست که مخالفانی هم داره.
ایلیا، نکته ای که وجود داره مخالفان هستن. این مخالفان دلیل مخالفتشون چیه؟ و اگر که حالا نظر مخالفان رو هم داشته باشیم، آیا مانع، به نظرت مانع بزرگی وجود داره برای اینکه سوریه بخواد برگرده به اتحادیه عرب؟
محمد، اینطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، 5 کشور عضو اتحادیه عرب هستن که مخالف بازگشتن سوریه الان دست کم به اتحادیه عرب هستن. این کشورهای عبارتند از کویت، مراکش، قطر، یمن و مصر. مصر با وجودی که خودش روابط داره با سوریه، اما میگه یک سری ملاحظاتی داره در این باره. این کشورها میگن پیش از بازگشت سوریه اول باید نظام بشار اسد با مخالفان خودش مذاکره کنه و راهی باز بشه که همه سوریه ها بتونن در تعیین سرنوشت کشورشون نقش ایفا کنن. البته به نظر نمیاد همه این کشورها اهداف یکسان داشته باشن، چرا که مثلا قطر خودش از بخشی از اپوزیسیون سوریه، اپوزیسیون اسلامگرا، حمایت میکرد به ویژه اخوان مسلمین و الان به طور صریح اعلام کرد که مخالف بازگشت سوریه است. اما در مورد که چجوری میخواد برگرده و آیا موانعی وجود داره، خارج کردن سوریه از اتحادیه عرب و تعلیق عضویتش خودش بحث برانگیز بود، چرا که همه کشورها رأی ندادن. به طور سنتی تصمیمات اتحادیه عرب با اجماع گرفته میشد، اما وقتی که سوریه از اتحادیه عرب عضویتش تعلیق شد، رأی اکثریت بود، اتفاقی که خود دولت سوریه به عراق هم بهش انتقاد کردن. الان مشخص نیست مسئله بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به چه سمت پیش میره، چون به طور حد الان همه کشورها موافق نیستن و اگر اکثریت موافق باشن آیا این موافقت اعمال خواهد شد یا نه، و به نظر میسه به خاطر مخالفت بعضی از کشورهای تاثیرگذار دشوار باشه این بازگشت.
سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به مسئله نشست جده و اینکه یکی از موضوعاتش همونطور که ایلیا هم تأکید کرد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هست که قراره دربارش تصمیم گیری بشه با توجه به اتفاقات خاصی که در خاورمیانه شاهدش بودیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و این بار با یک موضوع ورزشی دور از سیاست دنبال میکنیم این مجله رو.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب یک بار دیگه جا داره که شنوندگانی که با ما همراه هستند اشاره بکنم که شنونده مجله نیمروزی هستید. یک اصلاحی هم بکنم، به هر حال مسئله ورزشی رو که الان می‌خوایم دنبالش کنیم بی ارتباط با سیاست نیست. عرض کنم خدمتتون که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دستوری داده برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها. این دستورها شاید تازگی نداشته باشه، الان مدت زمان بسیاری از زمانی که فیفا فشارهای خودش رو به جمهوری اسلامی افزایش داد که مقامهای جمهوری اسلامی حالا داخل پرانتز با شل کنسف کن اجازه دادن که زنان در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند. در برخی از موارد هم این حضور منجر شد به درگیری هایی که نمونش رو در ورزشگاه مشهد شاهد بودیم. امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی در لندن با ما هستن. آقای خسروجدی بهتون سلام میکنم. نکته اساسی که الان من میبینم که در صحبت‌های آقای حمید سجادی به نقل از آقای رئیسی وجود داره این هست که آقای سجادی میگن که باید برای به هر حال تماشاگرانی که میرن بازی‌ها رو ببینن بهسازی محیط صورت بگیره و توجه به محیط پیرامونی بیان بشه. واقعا منظور دقیق آقای سجادی از بیان این موضوع چیه و گره اساسی کجاست؟ اگه قراره که زنها به ورزشگاه برند پس این موانع رو در چه باید جستجو کرد؟
عزیز آقایان خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب می‌کنم. خب شما تو مقدمه تو فرمودید دیگه اینی که بهسازی بشه یعنی چی و آیه به نظر من حاکمیت میخواد که از این فرصت استفاده کنه و این فاصله که بین بانوان و دختران با حاکمیت و نسل جوان افتاده رو یه جورایی ترمیم میکنه، اما خودشون به یه نوعی گره رو دارن کورتر میکنن. اینه که خب بانوان برن تو ورزشگاه، بعد این تفسیره هایی که دارن توش میگذارن چی هستش؟ یا نگاه بکنید تیم های باشگاهی لیگ برتر الان دارن یکی یکی اشاره میکنن که آقا ما میخواییم بانوان یا طرفداران خانوممون تو ورزشگاه حضور داشته باشن. یعنی یه اتفاقی داره میفته اما در انتها مشخص نیست که حکومت به دنبال چه. هم میخواد که بانوان حضور داشته باشن در هر همینه که در عمل یه سری سنگ اندازی های دارن انجام میدن که به یه نوعی داره مشخص میشه که اینا فقط دارن شعار میدن، چیزی نیست که شما قرار باشه به صورت ملموس و عملی ببینید. به نظر من این اتفاق توی این سیستم و در این شرایط به نظر من نخواهد.
آقای خسروجدی نکته دیگه اینه که به هر حال صحبت از این است که خانواده ها برن ورزش ببینن، اما در دفعات پیشین که ما شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها بودیم این گونه بود که اگر کسی با همسرش رفته بود عملا در یک جا نمیتونست بشینه با همسرش فوتبال رو تماشا کنه و این جداسازی اصلا امکان با هم بودن خانواده ها رو نمیده. در ضمن صحبت از امنیت میشه، وقتی که از روز شنبه که میاد قراره که برخورد با زنانی صورت بگیره که حجاب اجباری مورد نظر حکومت رو به هر حال رعایت نمی کنن، یا در کنارش ما شاهد مسمومیت های مشکوک دختران دانش آموز هستیم، این امنیتی که صحبت میشه در داخل ورزشگاه باید وجود داشته باشه دقیقا چه چیزی رو میخواد بیان بکنه؟
ببین همون برمیگرد به همون نگاه امنیتی که از بالا تا پایین ترین ارکان این نظام هستن. یعنی امنیت رو همون طوری تعریف میکنن که خودشون دوست دارن. ببینید الان شما تو کشورهای بسیاری میبینید که خانواده ها میرن شنبه شنبه ها اصلا تشویق میکنن، تفریح میکنن با بچه هاشون و یه روز بسیار خوب دارن. اما همون نکته که خودتون اشاره فرمودید، الان یه آقا و یه خانم و بچهش که اصلا میره تو ورزشگاه، کجای ورزشگاه باید بشینه؟ چه امکاناتی داره؟ آقا میره توی ورزشگاه، بعد خانم باید بره توی جای دیگه ورزشگاه. این اصلا نه امکاناتی هست و اگرم امکاناتی باشه این نظام قطعاً ببینید بحث حجاب رو یه بحث حیثیتی و ناموسی برای خودش تلقی میکنه و همین نکته هم که شما فرمودی قراره از شنبه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده. یعنی این میخوام به شما بگم نظام هم دوست داره یه حرکتی بکنه که بگه که آقا ما مثلا میگم اومدیم آزادی ها رو دادیم، از اون برم انقدر ارگان های مختلف هستن که هر روز دارن یه بیانیه و یه دستور صادر میکنن و در نهایت من فکر میکنم که خودشون هم میدونن که این حرف هایی که میزنن به هیچ عنوان در ورزشگاه به خصوص در بانوان در فوتبال عملی نخواهد بود. آقای سجادی فقط حرف میزنه و در عمل هیچی وزارت ورزش چه امکاناتی برای بانوان در نظر گرفته؟ در کدوم الان ورزشگاه آزادی اصلا نصفش که خراب که عمدن هم خراب کردن که بگن ما داریم درست میکنیم؟ چه امکاناتی نداره آقای زرقومی؟ به نظر من فقط و فقط در حد شعاره.
سپاسگزارم از شما امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به ماجرای مطرح شده درباره بازگشت دوباره یا دستوری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران صادر کرده برای حضور زنان در ورزشگاه ها و موانعی که همچنان در کنار این دستور از زبان مقام های مسئول مثل حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی میشنویم. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره واتساپ رو براتون میگم: 00420725974040 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. روزتون در ادامه خوش.